تولید کنندگان، صنعتگران ما بیان، ما میتونیم راه رو برای همدیگه، برای اینکه بتونه این تبادلات شکل بگیره باز کنیم. در این مدت با این گفتگوها هم با رئیس جمهور چین صحبت کردیم، یه مصوبات خوبی داریم، الان داریم اون مصوبات رو داریم تلاش میکنیم عملیاتی اجرایی بشه. معاون رئیس جمهور یه گروه کارشناسی از چین قراره هفته آینده بیان دوباره اینجا. با روسیه صحبت کردیم، ما یه سری ارتباطات و برنامه‌ها و معاهداتی داشتیم که اونا رو هم کارشناسان ما اینجا مجددا نشستن بازنگری کردن، در نفت، در راه، در گاز، در برق، که اینا برای اینکه بتونیم اجرایی بکنیم من خودم چندین جلسه گذاشتیم، سفیرمون از عراق، از مسکو دعوت کردیم اومد اینجا، الان دو تا از معاونینش رو امروز با جناب آقای پوتین صحبت می‌کردیم، گفت هفته آینده می‌فرسته که این توافقات رو نهایی بکنیم که ما در دیداری که با هم دیگه خواهیم داشت، حالا یه در اوراسیا یه در ژانویه، در به اصطلاح 20 یا 25 ژانویه در مسکو با هم دیگه در یک به اصطلاح روند رسمی اون توافقات رو امضا کنیم که بیان شروع کنن. با هند مذاکره داشتیم، یه سری توافقات با اونا داشتیم، با عراق یه سری توافقات داشتیم. ما داریم تلاش میکنیم توافقاتی رو که میتونیم با هم دیگه، با کشورهای همسایه، با کشورهای دوست داشته باشیم، رو اینا داریم کار میکنیم و تلاش میکنیم. فکر میکنم تا جایی که بتونیم خواهیم توانست این ارتباطات رو عملیاتی بکنیم، چون خیلی حرفا رو نوشتن، همون چیزایی که میگن هی میگیم و اجرا نمیکنن. ما تلاش کردیم، وزیر راه ما سرکار خانم دکتر صادق از اون پروژه هایی که باید بره خودش شخصا رفتن بازدید کردن که اگر مشکلاتی وجود داره اون مشکلاتو مربوط به ماست ما حل کنیم. وزیر نیرو در رابطه با برق و انرژی و اینا که باید اتفاق بیفته، وزیر نفت در رابطه با گاز و وزیر راه دوباره در رابطه با اون کریدرهای شمال جنوب. یعنی کارهای بزرگی رو در دست اجراست که اگر بتونیم اینا رو با کمک این معاهدات و مشارکتی که انجام میگیره در اجرا و عملیاتی بکنیم، خودش میتونه خیلی از مشکلات ما رو از نظر اقتصادی حل کنه.
تو در بحث مذاکرات رفع تحریم ها چطور؟
رفع تحریم ها هم که میبینید الان آقای دکتر عراقچی، ما تو آمریکا که رفته بودیم با اروپایی صحبت کرده بودیم، قرار بود که یه هفته بعدش بیان برن تو اروپا بشینن با همدیگه و توافق کنن که مشکلات حل بشه. اینه که میگم این دعوا رو راه انداختن که این ناامیدی نذارن ما با دنیا بتونیم به یه توافقی برسیم و ما رو در چالشی نگه دارن که مردم ناراضی بشن و بعد بگن اینا بیورزن. چون با اونا گفتگو کرده بودیم و داشت مسیر خیلی خوبی پیش میرفت تو آمریکا، گفتگوهای با نخست وزیرها، من تو خود آمریکا با رئیس جمهور فرانسه صحبت کردم، با رئیس شورای به اصطلاح مجلس خود اروپا صحبت کردم، با نخست وزیر نروژ صحبت کردم، با سوئد صحبت، سوئیس صحبت کردم، با خیلی از این افرادی که مال اروپا بودن صحبت کردیم و قرار شد که تفاهمات به اصطلاح بیایم با هم دیگه کار کنیم و اون سوء تفاهمات هم هست بشه از بین بره. ولی این کاری که اسرائیل اومد کرد در با کشتن در حقیقت اصطلاح
اسماعیل
هنیه، نه بعد از اسماعیل هنیه که ما در لبنان اون چیزا رو راه انداختن، پیجرا رو اومدن اون کار رو کردن، بعد
ترور سید حسن نصرالله دبیر
این ترورهایی که در اونجا انجام گرفت دیگه مسئله رو به هم ریختن. یعنی اون روند بین ما و بین اونها با مشکل مواجه شد و طبیعتاً چون ما مجبور شدیم یه عکس العمل نشون بدیم، خب اون اختلافات دامن زده شد. الان مجدداً باز یه گفتگویی داشتیم، وزرای خارجه، نمایندگان وزرای خارجه تو اروپا گفتگوهایی داشتن با هم دیگه، قرار شد دوباره یه گفتگوهایی داشته باشیم. البته اینا اون روی سکه خودشون رو نشون دادن، دارن تحریم‌هایشون رو رو ما افزایش میدن، هواپیمای ما رو تحریم کردن، کشتی‌های ما رو تحریم کردن به تبعیت از کاری که آمریکا انجام داد. ولی با تمام این اوضاع ما به دنبال اینیم که به اینا ثابت کنیم که ما به دنبال جنگ و ناآرامی نیستیم، ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال امنیتیم. این شیطنت هایی که اینا میکنن کاریست برای این که نذارن ما در کشورمون بتونیم با قدرت مشکلات خودمون رو حل کنیم و میخوام بر ما اونقدر مشکل ایجاد کنن که مردم رو نسبت به ما و نسبت به حکومت ما بدبین کنن تا بعد اون امیال و ذهنیت های خودشون رو پیاده کنن. اون چیزی که الان در بین کشورهای اسلامی اتفاق میفته اینا دلشون میخواد مسلمان ها به جون هم بیفتن تا اینا راحت بیان ذخایر ما رو بردارن ببرن. ما باید هوشیار باشیم، با همدیگه نجنگیم، ما باید با همدیگه اون پیمان و دوستی و برادری رو داشته باشیم.
خیلی ممنون. امروز یکی از روزنامه های چاپ صبح کشور تیتر یکش رو خیلی درشت نوشته بود جناب رئیس جمهور: الوعده وفا. یکی از وعده های شما در انتخابات رفع فیلترینگ بود. خب خیلی الان میگن جلسات برگزار میشه، اما خب وزیر ارتباطات در فضای مجازی میان مینویسن که مرحله بندی شده و حالا قرار انجام بشه اینها، ولی باز هم مردم همچنان سوالشون اینه که پس چی شد؟ یکی از اون وعده هایی که خیلی زود میخواستن بهش برسن.
ما دوی ساختاریم که این ساختار بالاخره اگر بخوایم اون وفاقه وجود داشته باشه طبیعتا باید سران قوا با هم به یک زبان و نگاه مشترک برسن. بعد تازه اگه اینا به یک زبان و نگاه مشترک رسیدن، یه شورای به اسم شورای فضای مجازی درست کردن که این اونجا هم رأی گیری بکنن دو این حرفا. ما در سران با کارشناسا نشستیم، اون طرح و نقشه ای رو که میشد سه تا گزینه بود که با این سه تا گزینه بتونیم این کارا رو بکنیم، به توافق هم رسیدیم و این توافق در سران مورد تایید قرار گرفت. بعد اومدیم تو شورا، یه سری باز نگاه‌های به اصطلاح خاصی که وجود داشت کار رو دوباره به یک کار کارشناسی دیگه ارجاع دادن. حالا اینو دارم بررسی میکنم، ولی نهایتا من معتقدم که به هر شکل حالا اگر این روند به این شکل، چون با خدمت مقام معظم رهبری هم که بودیم ایشون هم معتقد بودن که هیچ وقت نگفتن فیلتر کنید، گفتن حاکمیت کنید، یعنی امنیت سیستم رو داشته باشید، ولی خب اومدن همه چیز رو فیلتر کردن و نارضایتی بزرگی ایجاد شده.
یک شبه فیلتر شده ولی رفعش قرار چند ماه.
برای اینکه این ساختاری که درست کردن کلیت قضیه، چون اصلی که من بهش معتقدم اون وفاقه است. چون اگه یه دستور بدی که دعوا شروع بشه به جایی که به نتیجه برسید اون هدف اصلی گم میشه. داریم تلاش میکنیم با وفاق و همدلی بریم جلو و خود مقام معظم رهبری هم در جلسه‌ای که خدمتش بودم میفرمودن که بالاخره این بحث فضای مجازی رو یه جوری حل کنیم. حالا باید بشینیم ببینیم به چه شکلی، منتظریم این گروه هم کار بکنن، در سران هم با هم هماهنگ میکنیم که روند قضیه رو اون گزینه انتخابی که سران بهش رسیدن اون گروه به اصطلاح رای دهنده هم توافق کنن که بیاد اقدام بکنه.
آقای رئیس جمهور، خیلی در صحبتاتون از کلمه وفاق استفاده میکنین. این وفاق رو برخی ها معانی متفاوتی از توش درآوردند. خب یکی که تعامل با قوای دیگر، تعامل با همه به هر حال احزاب و حتی قومیت هایی که در کشور هست به کنار، آیا وفاق به نوعی مثلا تقسیم انتصابات معنی میده؟ آیا مثلا یه جورایی شاید کنار آمدن با بقیه معنی میده؟ به طور کلی اگه بخوایم وفاق رو خیلی خلاصه و شفاف توضیح بدیم، وفاق یعنی چی؟
وفاق یعنی پایبندی به حق و عدالت و دوری از ضلالت و یا تابعیت نفس. حالا اینو بخواید باز کنم براتون، میتونم هر چقدر بخواید باز کنم، هم رفرانس بدم، مستند بگم، هم نمونه بگم، هم روند قضیه. وفاق اختلاف زمانی شکل میگیره که من حق شما رو ضایع میکنم. اگر من حق شما رو ضایع نکنم دعوای شکل نمیگیره. تمام اختلافاتی که ما با هم داریم برای منیت ماست. ما حق دیگران رو نادیده میگیریم، حالا یا به خاطر جنسیت، یا به خاطر قومیت، یا به خاطر مذهب. در صورتی که اسلام و دین اومده حق رو، خدا در قرآن میگه پیامبران رو فرستادیم، یا داوود جعلناک خلیفتن فی الارض، تو رو خلیفه کردیم، فحکم بین الناس بالحق، بر اساس حق با مردم حکومت کن. تو چپی، تو راستی، تو کردی، تو فارسی، تو لوری، تو بلوچ، چه میدونم تو بر اساس حق، حقش چیه؟ همونو بده. فلا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، تابع هوای نفس نشو، تو رو از مسیر خدایی دور میکنه. الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب عظیم، کسانی که مسیر ضلالت رو، عذاب عظیمی رو گرفتار میشن. ما در عذابیم. چرا در عذابیم؟ برای حقوق دیگران رو نادیده میگیریم. وفاق این نیست که ما سهمیه بدیم، وفاق اینه که ما حق دیگران رو ببینیم، زور نگیم به دیگران و تقسیم نکنیم این و اون. حالا بخوای آیه برات میخونم، بخوای از حضرت علی میگم. حضرت علی علیه السلام در نامش به مالک اشرف اول میگه، امر میکنه به تقوا و ایثار طاعتی و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضه و سننه. امر میکنه مالک، تو رفتی بر اساس کتاب با مردم عمل کن و بر اساس سنت پیامبر این کار رو بکن. پشت سرش میگه که تو دلتو بر خدا بدو این کارا. بعد میگه امره ان یکسر نفسه این در شهوات و یزه این در جماعات، بهش امر کرد که در مقابل هوای نفسش، نفسشو زیر پا بذاره و با نفس عمل نکنه. فملک هواک و شح به نفس کم مالا یحلولک، مالک هوای خودت باش و از آنچه که بر تو حرامه نری انجام بدی. شح به نفس انصاف فیها منها فیما احبت و کرهت. شوخ نفس یعنی این که انصاف رو در مقابل اونی که دوستته، اونی که دشمنته، بین اینو تو انصاف کنی. این یعنی وفاق. ما انصاف رو در مقابل خودمون، در بین دوستمون و در بین کسی که دوست نداریم. همه مردمی تو کشور زندگی میکنن ایرانی هم، همه مال این آب و خاک هم. قرار نیست بگیم تو چون اینجوری هستی تو رو بازی نمیدم. حالا باید تلاش بکنیم به اون حق و عدالت در جامعه عمل.
در راستای همین موضوع
امیرالمومنین هم آمد در برنامه، حالا خوشحال و سعادت هموطنان که در نجف اشرف هست. حالا شاید تصویر ما را از تلویزیون ایران دریافت میکنن که التماس دعای ویژه هم داریم از ایشون.
چون بحث وفاق مطرح شد، من میخواستم آقای دکتر سریع بپرسم که انتظار دارید بخش های مختلف کشور در بحث وفاق، حالا قوای دیگر، قوه مقننه، قوه قضاییه، چه کمکی به شما و دولت بکنند؟
ببینید، ما اگر حقوق مردم رو از هر قضایی، از هر قانون گذاری، ما قانون میتونیم بنویسیم ولی عادلانه نباشه قابل اجرا نی. تو قانون اساسی حکم بر عدالته، حکم بر کرامت و به اصطلاح عزت ایرانی است. همه محترمن، همه جایگاه دارن. ما اگه قانونی بنویسیم که عدالت درش دیده نشه، خب اجرا نخواهد شد. اجرا شد، مشکلات ایجاد خواهد، نارضایتی ایجاد خواهد کرد. باید قانون رو بر اساس عدالت بنویسیم، قانون رو بر اساس حق بنویسیم و قانون رو طوری بنویسیم که حقوق یه دی رو ضایع نکنیم. اگر تونستیم بر اساس حق و عدالت قانون بنویسیم، بر اساس حق و عدالت قضاوت کنیم، نه بر اساس حالا اون نگاه هایی که داریم، واقعا همه راضی میشن تو این مملکت. نه اینکه اگر آدمی داشتی یه جور بهت حکم بدن، آدمی نداشتی یه جور دیگه بدن. این نگاه رئیس قوه نیست. مثلا شما بارها بارها از رئیس قوه شنیدید گفته، دستور داده، ولی وقتی میاد پایین دیگه، تو پایین طرف بر اساس اون منیتش بعضی جاها عمل میکنن. یه اتفاقاتی میفته که نباید بیفته. من مجرمم، به اندازه جرمم منو مجازات کنید. نه اینکه اگر یه جا جرم کردم دیگه برای تمام عمر یه انگی بچسبونید که دیگه نتونم بلند شم. من یه پتانسیلم. هر ایرانی به اصطلاح دریایی از قوت و قدرته. هر ایرانی در هر قومیت و جنسیتی، اگر اینو بپذیریم و اگر اجازه بدیم اون رشد بکنه و توان خودش رو برای شکوفایی این کشور عمل بکنه، ما از این بحران ها میاییم بیرون. بحران زمانی میاییم بیرون که همه رو بازی بدیم. ما در جنگ عراق صدام نامردی که بود و تمام دنیا ازش پشتیبانی میکرد، هیچی هم نداشتیم، ارزی نداشتیم، چطور شد نتونستن یه وجب از خاک ما رو بگیرن؟ مردم بودن، مردم با تمام وجود زندگیشو میبست و میرفت شهیدم میشد برای اینکه مملکت رو میخواست و اون عزت و سربلندی رو. همون آدمایی که ما قبول نمی کردیم می گفتیم خیابونا لاتند و نمیدونن فلانند، اونجا می اومدن صحنه هایی رو از خودشون نشون میدادن که خیلی از آدمایی که مدعی بودن جوان مردانه تر از آب و خاک و اون سرزمین دفاع میکردن. ما اگر این مردم به اون باور برسن که مملکت مال اوناست و ما با اونها بر اساس عدالت و انصاف میخوایم برخورد بکنیم، ما هر مشکلی رو میتونیم حل کنیم. این نگاه بر وفاقه. حالا بخوای یه عمر برای طرف میزنم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم.
جناب رئیس جمهور، 16 آذر روز دانشجو رو پیش رو داریم. چه برنامه دولت 14 هم خواهد داشت برای بازگشت اساتید به دانشگاه ها، برای یه مسئله خیلی مهم که این روزها خیلی هم چالش برانگیز شده، مهاجرت دانشگاهیان، چه استاد چه دانشجو به خارج از کشور. چقدر میخواین که این رو سر و سامان بدین، به نوعی بستر فراهم بشه که آنهایی که نخبگان کشور ما هستن در کشور خودمون بمانند، خدمت بکنن به مردم، تحصیل علم اگر قراره انجام بدن، اگر رفتن برگردن به کشور؟
ما که خیلی از دانشجوهایی که معلق شده بودن برگردن. بله. خیلی از این اساتید هم دوباره بررسی شدن و خیلی هاشون برگشتن، و مگر یه آدمایی که ممکنه مشکل قضایی داشته باشن، مگر مشکل قضایی نداشته باشن که اکثرا برگشتن. و خب نه اینکه اینا مجرم بودن، یا همون بحث هوای نفسی که میگم اینجا شکل میگیره. حالا من نمیخوام بگم مثلا اون مواردی رو که من خودم تو دانشگاه خودم دیدم و اون کاری که با دانشجوها کرده بودن غیر قابل قبول بود، و بارها با وزیر اون موقعی که نماینده بودم صحبت کردم که مراقبت کنی این اتفاق، هی قول دادم ولی متاسفانه عمل نکردن. خب طبیعتا این نوع رفتار با دانشجو با هیئت علمی نتیجهش نارضایتیه، و از اون ورم اونا دلشون میخواد نخبگان ما رو ببرن. یعنی از یه طرف میخوان در کشور ما نارامی ایجاد کنن، از یه طرف میخوان اونایی که نخبن میتونن برای مملکت چاره سازی کنن، مشکل ما رو حل بکنن، اونا رو براشون سفره پهن کردن ببرن. ما به جای اینکه هوای اینا رو داشته باشیم، حداقل احترام خشک خالی به اینا بزنیم که اینا دلگرم بشن و احساس کنن این مملکت مال ایناست، اینا وجودشون برای این مملکت ضروریه، لازمه، میتونن کمک کنن. به جای اینکه این کار رو بکنیم بدتر عمل میکردیم. ما داریم تلاش میکنیم که اونا رو در رابطه با همین مشکلاتی که الان شما از ناترازی ها گفتید دخیل کنیم، کمک بگیریم ازشون، مشارکت بکنن به ما. من باورم بر اینه اگر اساتید ما و دانشجوهای نخبه ما وارد میدان بشن و بخوان همکاری بکنن، اینا چیزایی نیست که ما نتونیم حل کنیم، ما حل میکنیم
انشاءالله.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم که حدود 10 دقیقه تا پایان زمان داشته باشیم، اگه دوستان یه اشاره بکنن که بتونیم سوالات رو
12-13 دقیقه
تا پایان برنامه بعد تنظیم بکنیم. آقای دکتر، شما در همه بحث‌ها و صحبت‌های خودتون به موضوع عدالت خیلی اشاره کردید، و در همه بخش‌ها و فعالیت‌ها و وظایف دولت اشاره فرمودید که بحث پیوست عدالت باید وجود داشته باشه در همه طرح‌ها و برنامه‌ها. این بحث عدالت رو اگر در حوزه بهداشت و درمان و سلامت مردم بخوایم در واقع شما توضیح بفرمایید، و اینکه در حوزه آموزشی به ویژه در بحث تقویت بنیه علمی آموزشی مدارس دولتی، بحث گسترش عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه، برنامه‌های دولت در این دو حوزه مشخصاً چی هست؟
شما چند روز پیش یه جمله‌ای گفتین، یه جا صحبت داشتید هفته پیش بود، که کلاس‌های 45 نفره خوبه، و اون بله اون جمله.
ببین ما الان دو تا برنامه داریم، فردا هر هفته جلسه میذاریم، هم کارشناسای آموزشی رو دعوت میکنیم، یکی برای سخت افزار یکی برای نرم افزار. سخت افزار اینه که ما مصممیم با مشارکت مردم، پولم نداریم ولی با کمک مردم تمام مدارس رو خواهیم ساخت، در عرض یک سال هم خواهیم ساخت. حالا این چیزیست که اینجا میگم، بعدا شما اگه نمردیم و موندیم به شما نشون میدیم که این کار رو خواهیم کرد. من مطمئنم، چون من وقتی رئیس دانشگاه بودم در عرض 6 ماه 600 تا خانه بهداشت ساختم، 600 خورده ای. همه منو مسخره میکردن، میگفتم مدیریت بلد نیست، تازه اومد از این حرفا میزنه. نگاه بسیج و یا اون باور بسیجی که جبهه ها رو میگم چجوری اداره کردیم، ما میتونیم این کارو بکنیم. دولت به ما پول میداد 10 تا خانه بسازیم، 2 سال طول میکشید پول تموم میشد، بعضی وقتا خونه بهداشت تموم نمیشد. من گفتم 6 ماه 2 ماهه میسازم. وقتی اومدیم تو بازار تیراهن و سیمان پیدا نکردم، وگرنه دو ماه میخواستم بسازم. چون تیراهن و سیمان پیدا نکردیم کشید به 6 ماه، اما 6 ماه 600 خورده ای ساختیم. سال بعد 50 تا مرکز بهداشتی ساختیم بدون اعتبار، با کمک مردم. مردم اگه با ما باشن، مردم اگه باور کنن ما میخوایم مشکل اینا رو حل بکنیم، مردم میان میدان. ما تو اینجا ثابت خواهیم کرد که میخوایم با مردم باشیم و برای مردم تو مناطق محروم این کارو میکنیم. این از نظر سخت افزار، از نظر نوع کلاس، اینکه چگونه آموزش میدن. تو دنیا این روش آموزشی دیگه از بین رفت، اینجوری اصلا آموزش نمیدن. روش‌های علمی آموزش چیز دیگه است. آموزش میگم به فراگیر تو باید حل مسئله یاد بدی، کار تیمی یاد بدی، ارتباطات یاد بدی، مدیریت یاد بدی و ارگانیزیشن یا ساختارسازی یاد بدی، آموزش سیستمیک بدی. این نگاه در شکل کلاس و نوع چینش کلاس شکل میگیره. کلاس همون 40-50 نفر که میگم، ما الان گفتیم که حتی نوع کلاس رو طوری طراحی کنن که اون هدف رو بتونیم جبران کنیم. کلاس رو میمدن به مثلا 40-50 نفر رو به 5 گروه 10 نفری تقسیم میکنن. بعد یکی میشه مثلا رئیس، یکی میشه معاون، یکی میشه سخنگو. موضوع درس رو چون باید به صورت سیستماتیک آموزش داد، به صورت سیستماتیک معلم یا اون راهنما، نه دیگه معلمی که بیاد تو کلاس درس بده، موضوع رو به صورت سیستماتیک تقسیم میکنه. مثلا یه بیمارستان متشکل از یه مقررات، یه نیروی انسانی، یه پول، یه ساختار، یه تجهیزات و یه مشتری است. بعد میگن حالا این بیمارستان این گیر رو داره، شما بگید آیا مدیریت مشکل داره، آیا منابع مشکل داره، آیا نیروی انسانی گیر داره، آیا ساختمون. یعنی در حقیقت از اول یه فرد وقتی آموزش میبینه میفهمه که چگونه باید به موضوع نگاه کنه. یعنی آموزش سیستمیک میبینه، ساختارمند میبینه. تازه وقتی اینو دید، قبل از اینکه موضوع رو اینا، قبل از اینکه بیان کلاس، این تیم با هم میشینن حرف میزنن، یعنی درس رو قبل از اینکه معلم بگه با هم میخونن، بعد جمع‌بندی میکنن، بعد میان تو کلاس. یعنی کار تیمی یاد میگیرن، نوع گفتگو یاد میگیرن، تحقیق یاد میگیرن. حالا بحث بعدی اینه که میگن آموزش باید بر اساس جامعه باشه، یعنی کامیونیتی اورینتد یا کامیونیتی بیسش بکنید. ما آموزش باید بدیم که این مشکل جامعه شو حل کنه. چگونه؟ اون وقت میشه مثلا بازدیدهای در حقیقت اون موردی رو که قراره این آموزش ببینن برن ببینن. آموزش متشکل است از شنیدن، دیدن، گفتن و عمل کردن. ما تلاشمون برای اینه که این پکیج، این بسته آموزش اونجا شکل بدیم. الان یه گروهی رو از دانشگاه خودمون، از وزارت بهداشت درمان و وزارت آموزش پرورش که اساتید آموزشان گذاشتیم که طرح نوع آموزش رو بر اساس روش جدید در بیارن و بعد ساختار رو و ابزار مورد نیازش رو، که من فکر میکنم لازمه شما که به ساعت نگاه میکنید یه زمان مفصلی بذارید ما بگیم.
دارم فکر میکنم وقت تمام میشه سوالامون باز میمونه.
آخه سوال میکنید میخواید برای اینکه ما یه حرفی که میزنیم همینجوری دیمی نزدیم، یعنی بر مبنای همون علم و کارشناسی که بهش معتقدیم ما میتونیم بچهایی رو تربیت کنیم. به جای اینکه بعد از تربیت اینا بخوان از مملکت برن بیرون، حتی اگه بزنی از این مملکت نرن بیرون، مملکت مال ایناست. اینا باید این مملکت رو، ما غلط آموزش دادیم این اومده بیرون. ما دانشجو رو درست آموزش ندادیم، محصل رو در مدرسه درست آموزش، بعد اومده بیرون تو خیابون میخوایم بگیریم باش برخورد کنیم. خون که دست تو بود، تو آموزش میدادی، چرا آموزش ندادی که بلا الان میخوای اینجا درستش کنی که درست امکان نداره با این رفتار ما درستش کنیم. مشکل ما و نوع آموزش ما و ساختار آموزش ماست. اینو می‌خوایم درستش کنیم
ان شاء الله.
در رابطه با بهداشت درمان،
بله،
ما اگه پزشک خانواده رو پیاده کنیم، پزشک خانواده 4 تا موضوع: کی، مسئول چه کسی است یا چه کسانی است، چه خدمتی باید بده، چه پولی باید بگیره و چگونه جواب بده. در پزشک خانواده یعنی یه بسته خدمت تعریف می‌کنن، مسئول تعریف می‌کنن، جمعیت تعریف میکنن، میگن این بسته خدمت سلامت رو به این جمعیت تو مسئولی بدی. اگر مشکلی و یا نارسایی در اون رابطه پیدا شد، معلومه یخه کی رو باید بیاد باید جواب بده، چرا نتونست این کار رو بکنه. در این ساختار هیچ ایرانی از اون خدمات مورد نیاز دور نخواهد بود، همون خدمات رو خواهند گرفت. و چون پوشش همگانی خواهد شد، اینجا در حقیقت اونایی که آدم ندارن، فقیرن، پول ندارن، آشنا ندارن، همون خدمتی رو خواهن گرفت که منی که پول دارم، توانمندم و آدم و آشنا دارم. و چون بر اساس ارجاع باید این شکل بگیره، در نتیجه اینجوری نیست من چون مثلا رئیس جمهورم خارج از این نوبت. البته الان رفتار ما درست نی، غیر عادلانه است. عدالت اینه که کسی که تو نوبت اول او بره، حالا چون من رئیس جمهورم من اول باید برم. ما اینجوری یاد نگرفتیم، ما یاد گرفتیم که چون من رئیسم من باید اول صف واستم. حالا چگونه باید این رفتار رو و نگاه رو اصلاح کنیم؟ یه مقدار چی میگن زور خواهد برد دیگه، خیلی راحت نمیتونیم ما این آدما رو به این سادگی بگیم آقا واسطتون نوبته، این نوبتشه، این باید بیاد، این اولویته. این میشه همون عدالته. عدالت یعنی که کسی که حقشه و تو نوبته و در خطر اول اونو ببینن، نه اینکه کسی که پولدارتره، نمیدونم آشناتره، آدمدارتره بیان ببینن. البته کسی که پولدار میتونه بره خارج از این شبکه پول بده کار خودشو بکنه، ولی در ساختار و اون چیزی که دولت میتونه منابع بذاره باید بر اساس سطبندی و همون عدالت این روند شکل بگیره.
آقای رئیس جمهور، ما حدود 3 یا 4 دقیقه فرصت داریم. من یک سوال پایانی خواهم پرسید، حالا در 2 دقیقه خواهش میکنم پاسخ بدین. 2 دقیقه هم اگر نکته هست که ما نپرسیدیم رو خودتون
واقعا سوال هست خیلی معنیدار، نپرسید که مجبور بشم شرح بدم براتون.
سوال خیلی کوتاهیه،
استریت فوروارد بپرسید.
قانون اخیر حجاب چه زمانی ابلاغ و به چه نحوی اجرایی و سازماندهی خواهد
حالا
شد؟
در این رابطه ما خیلی بحث داریم و گفتگو هم کردیم. حالا می‌خواستن تا همون اوایل که ما اومدیم به اصطلاح اجرا بشه. از نظر اجرایی حداقل منی که قرار اجرا کنم برام خیلی سوال‌ها و ابهام وجود داره که به این سادگی امکان نداره. یعنی ما می‌خوایم یه چیزی رو درست بکنیم، ممکنه با این مداخله کلی چیزای دیگر رو خراب کنیم. حالا قرار گفتگو کنیم و ببینیم روند قضیه رو به چه شکلی میتونیم تعامل کنیم که هم اون اصول و ارزش اعتقادی خودمون رو داشته باشیم، هم کاری نکنیم که اون وفاق و همدلی جامعه رو به هم بزنیم و بعد یه عده‌ای رو شروع کنند بر اساس همین کاری که داریم میکنیم با مشکل مواجه کنیم. داریم روش کار میکنیم. یعنی خیلی مسائل وجود داره که پیچی از نظر من که باید اجرا کنم جای سواله. اصولا از نظر علمی میگن اگه کاری رو میخوای خراب کنی خوب بهش حمله نکن، بعد ازش دفاع کن. اگه قرار باشه کاری رو که میخوام انجام بدم نتونم خوب اجرا کنم و بعد دفاع کنم که میکنه خیلی بدتر بشه. باید حداقل اون کسانی که میخوان این کار بکنن اون مهارت، اون توانمندی، اون باور و اعتقاد رو داشته باشن که بتونن یه کاری رو بکنن. یه چنین بستری رو من در سیستم اداری خودمون آماده نمیبینم و یه چنین رفتاری رو یه مقدار مسئله دار میبینم. حالا باید بشینیم گفتگو کنیم ببینیم به چه شکلی قراره این اتفاق بیفته.
چون بحث حالا موضوع گشت ارشاد تو این قانونی که هست مطرح نیست مثل سابق و اینکه تمرکز روی موضوعات فرهنگی و اقتصادی ظاهرا هستش. حالا با توجه به نکاتی که فرمودید ممکنه که مثلا دولت لایحه اصلاحی چیزی بده. ببینید
من راننده اسنپم. یه خانومی میاد منو صدا و سوار میشه. حجابشون این نیست که میخوان. هم منو جریمه خواهند کرد هم اونو. یعنی من از زندگی سامه من چه رفتی دارم؟ من مثلا یه غذاخوری دارم، یکی میاد میگه نه اون اومد تو راه نده، جریمه بکنن. آیا اینو جامعه خواهد پذیرفت؟ این اتفاق خواهد افتاد؟ با این روش امکان پذیره؟ یعنی یه چیزی نیست به این ساده. یعنی ما باید فکر کنیم، کاری نکنیم که اونایی هم که اصلا رفتی به این نداره اونا رو هم ناراضی کنیم. حالا این که اینو ناراضی میکنیم، روش حل مسئله همونی که گفتم از اون مدرسه شروع میشه. ما اینا دستمون بوده نتونستیم آموزش بدیم، حالا اومده اینجا رسیده میخواییم با این حرفا اصلاح کنیم. میشه؟
و کمتر از 2 دقیقه پایانی برای شما اگه نکته ما نپرسیدیم.
من اونچه که خدمت مردم عزیزمون لازم عرض کنم، من بر اون نگاه و باور خودم هستم، با تمام وجود میخوام به مردم عزیز کشورمون خدمت کنم. هیچ باوری جز خدمت به کشورمون ندارم و از همه مردم کشور و ایرانیانی که وجود دارن واقعا قلبن دلم میخواد بیان به ایران رو دست به دست هم بدیم درست بکنیم. ما با هم باشیم هیچ مشکلی نمیتونه جلو راه ما قرار بگیره. دعوا کنیم، حتی ساده ترین مسائل رو ممکنه با مشکل مواجه کنیم. خدا کمک بکنه که ما شرمنده مردم از کشورمون نشیم. با چالش های بزرگی مواجهیم.